أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره مبارکه الرحمن که بسیار از نعمتهای الهی را میشمارد، جریان آفرینش دو دریا را هم مطرح میکند. آفرینش دو دریایی که یکی شیرین و یکی شور و از اونها لؤلؤ و مرجان خارج میشود، همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، هم در سوره مبارکه فرقان مطرح شد، هم در سوره مبارکه فاطر. در سوره مبارکه فرقان آیه 53 این است: و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا. خدایی که دو دریا را آفرید، یک و اینها یکیشون آب شیر ریل و یکی آب شور، و اینها را به هم آمیخت، مخلوط کرد یا ارسال کرد که به هم مرتبط بشوند به بفه بدن دو، و نگذاشت که آب شیرین در آب شور یا آب شور در آب شیرین اثر تعیین کننده داشته باشد که برگردانه، یک سر بشه شیرین یا یک سر بشه شور. این همی مطلب، تا هم اون بخش شیرین خاصیت خودش داشته باشد، هم بخش شور خاصیت خودش داشته باشد. این در سوره مبارکه فرقان بود. در سوره فاطر آیه 12 این است: و ما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تأکلون لحما طریا و تستخرجون حلیتن تلبسونه هم. اگر درباره خروج لؤلؤ مرجان از دریای شیرین و آب شیرین تردیدی بود، در آیه 12 سوره مبارکه فاطر به صورت شفاف روشن میکند که از هر دو دریا این حلیه و این گوهر پوشیدنی که انسان به صورت انگشتر یا گردنبند یا گوشتر در می آورد استفاده می شود. من کلن تأکلون لحمن ترین و تستخرجون هلیتن تلبسون ها و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون. جریان کشتیرانی را هم مطرح می کند. در سوره مبارکه الرحمن که محل بحث است، آفرینش دو دریا را به صورت مرج البحرین یلتقیان ذکر میکند. عدم اختلاط تغییر دهنده را در آیه بینهما برزخ لا یبغیان مطرح میکند. داشتن لؤلؤ و مرجان برای هر دو را در آیه 22 بیان میکند، و اینکه مدار کشتیرانی ناب خداهاست هم اون رو جداگانه مطرح میکند. عمده تشخیص این دو بحر است که این دو بحر کجاست. سید الاستاد ملاحظه فرمودید، علامه رضوان الله علیه در المیزان فرمود وجوه گفته شد و بهترین وجه این است، امثل و ماقیل، بهترین وجه، زیباترین وجهی که در باره این بحرین گفته شد این است که دریای شور که مشخص است، قسمت مهم زمین را هم دریای شور فراهم اختصاص داده، دریای شیرین عبارت از اون مخزن‌های فراوانی که در زیر زمین هست، یک. این مخزنه ها جوشش دارند و منفجر می شوند به صورت رود عظیم در می آید دو، و به این دریاهای شور می ریزند سه، اما ریزش اینها برخورد اونها به قدری حکیمانه تنظیم شده است که نه آب شور در اینها اثر می گذارد که اینها را کلن شور کند، نه آب شیرین در آب شور اثر می گذارد که کلن اون را شیرین کند. اشکالی شده است به این که آبهای زیر زمین را نمی گن دریا، بنابراین منظور نمی تواند اون مخازن باشد. پاسخش این است که بیان سیدن استاد این است که دریاهای شیرین مثل یک درخت است، اگر چیزی ریشه نداشته باشد روی زمین او رو نصب بکنن این دیگه شجر نیست، و اگر ریشه داشته باشد در درون خاک باشد به بالا نیامده و شاخه و خوشه نداشته باشد شجر نیست. یه وقت است که برف‌های قطبی و امثال قطبی با بارش‌های فراوان هماهنگ می‌شوند، یه رود عظیمی را تشکیل می‌دهند. چون منبع ندارد، ریشه ندارد، گرچه رود عظیم است به گاهی به دریا شبیه می‌شود، اما دریا نیست. دریا اگر چونچه خود مخزنهای فراوانی که در زیر زمین هست حساب بشه و جوششی نداشته باشه و جاری نشه دریا نیست. دریا آن است که هم مخزن داشته باشه، ماده فراوان زمینی داشته باشه و هم نهر فراوانی از او بجوشد که این مجموعه مثل یک شجر باشد بگن دریا. پس اگر اشکال بشه به این که اون چی که در زیر زمین است او رو دریا نمیگن، این اشکال وارد است، ولی فرمایش علامه این نیست. فرمایش علامه این نیست که اون مخزنهای زیر زمین را بگن دریا. ایشون فرمان مخزنهای زیر زمینی که به صورت نهر فراوان جاری بشود و به دریای شور برسد این رو میگن دریا. پس اگه برفا آب بشه، بارانهای فراوانی زمینی بشه و نهر عظیمی تشکیل بدهند، چون ماده زمینی ندارد دریا نیست. و از این مجموعه نمیشه گفت که این اون چی که در زیر زمین است او که دریا نیست، اون چی که در زیر زمین است که از او لؤلؤ مرجان استخراج نمیشود، چون ایشون اون منبع زیر زمین رو دریا نمیگه به تنهایی، چه این که آب جاری روی زمین بدون منبع رو هم دریا نمیگه. اون آب فراوانی که منبع و ذخیره زیر زمین دارد و به صورت سیال جاری میشود تا به دریا بریزد، این مجموعه دریاست. از این مجموعه میشه بحر یاد کرد، از این مجموعه میشود لؤلؤ مرجان صید کرد، از این مجموعه میشه ماهی صید کرد و مانند اون. اونگاه بعضی از متأخران آمدن اون قید منبع بودن را زدن، این آب فراوانی که از برف ها یا باران ها پیدا میشود این را گفتن بحر، و گفته شد به این که این درست است، مثلا امثل و ماقیل این است. خب پس بنابراین قرآن کریم این سه قسمتی را که نقل بکند همه اینها یکسان نیست. در سوره بله، خب دیگه این قدرت الهی است که نمی گذارد. ما فحص نکردیم، خیلی ها میگن اون بالکان و اونها این طوره، و اگر همین طور که ایشون معنا کردن همین طوره، دریاهای آبهای فراوان شیرینی که به دریا میریزد و همشون هر کدام بخش خودشونو دارن، اون بخش شیرین شیرینه، اون بخش شور شوره، ما که جمیع ما فی الارض فحص نکردیم که اون که زمین رو به دریا رو آفرید، فهمیدی هم چیزایی هم هست. در سوره مبارکه فرقان از سمر و از اون لؤلؤ و مرجان سخنی به بیان نیامده. آیه 53 سوره فرقان این است: و هو الذی مرج البحرین از خلق هذا از فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا، که به یکدیگر نمیرسند. در سوره مبارکه فاطر به صورت مثل ذکر کردن، گاهی میخوان مثل مؤمن و کافر ذکر بکنن، جریان این ما یستبل بحران رو ذکر بکنن، اما یه چیز واقع شده است و خلق شده است. و ما یستبل بحران که هازا عذبون فراتون سائقون شرابهو و هازا ملحون اجاجون و من کلن تأکلون لحمن ترین و تستخرجون هلیتن تلبسونه هم و تر الفلکه فیه مواخر لتبتغوا من فضله. عرض آن است که اشکاری که بر سیدنا الاستاد شد این است که آبهای زیر زمین را دریا نمیگن، این اشکار وارد است، ولی فرمایش ایشون این نیست. فرمایش ایشون این است که اون آبهایی که منبع زیرزمینی و مخزن زیرزمینی دارد یک و منفجر می شود و بالا می آید و به صورت سیل در زمین جاری می شود، دو و به دریای شور می ریزد، این رو بهش میگن بحر. پس اگر یه چیزی منبع و مخزن نداشته باشه در اثر آب شدن برفهای قطبی و مانند اون آب فراوانی راه بیفته، این نهر عظیم است، این دیگه بحر نیست. خب مطلب دیگر این که در یخرجو منهما همون ظاهرش محفوظ است، این از هر دو به دلیل آیه سوره فاطر دارد من کلن تأکلون من کلن لحمن تریا و تستخرجون هلیتن، یعنی هم از دریای شیرین و هم دریای شور. بعد فرمود کشتیرانی ها مال خداست، با اینکه این صنعت است نه طبیعت. فرمود و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، به حسب ظاهر کشتی را بشر می سازد، ناو خدا نه ناخدا، ناو خدا همین هستن، مثل کد خدا، اون کسی که مدیر و مسئول یک روستاست میگن کد خدا، اونی که مدیر و مسئول ناو است بهش میگن ناو خدا، هر رو تخفیف میگن ناخدا ناخدا. این ناو خدا مثل اون کد خدا مخلوق خداست. خود کشتی که اینها آفریدن صنعت کردن بر اساس خلقکم و ما تعملون، تمام قدرت ها و نیت ها و اساس کار مال خداست، مواد اولی را خدا داد، بشری سازنده است خدا آفرید، هوشش رو خدا آفرید، همه اینها نعم الهی هست و انسان مصرف کننده است. یه لحظه اگر ذات اقدس اله بعضی از این قدرت ها رو بگیرد، انسان دیگه از پا در میاد. انسان مصرف کننده است نه تولید کننده. خلق کم و ما تعملو، بنابراین میفرماید این کشتی ها مال اوست، چون که دریا مال اوست، یعنی اون طبیعت مال اوست، این صنعت مال اوست، منتها شما مجاری فیض او هستید. در جریان جبهه های جنگ فرمود که قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، اون مسئله جهاد جبهه است، این مسئله جهاد اقتصادی است، اون جهاد سیاسی است، اون جهاد فرهنگی است. خدا عده را به السنتکم هدایت میکند، خدا را به عده را با قلم شما هدایت میکند، چه که در میدان جنگ هم فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. پس بنابراین انسان باید شاکر باشد که به دست او کار خدا انجام میگیرد، چه که خدای ناکرده اگر بیراه رفته است به دست او کار شیطانی انجام میگیرد، چه که این خطبه هفتم نهج البلاغه از اون خطبه های بسیار بلند علوی است که قبلا هم در همین جا مطرح شد. وجود مبارک حضرت فرمود به این که در برابر اون قرب نوافل که ذات اقدس اله در مقام فعل که فصل سوم است مجاری ادراکی و تحریکی انسان کامل را تشکیل می‌دهد که فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی یتکلم به و یده الذی یبطش بها، که این را هم مرحوم کلینی نقل کرد، هم محدثان ما نقل کردند، هم محدثان اهل سنت نقل کردند. طریق صحیح دارد، طریق موثق دارد، طریق معتبر دارد، به چند طریق نقل شده است این حدیث قرب نوافل. مشابه این را وجود مبارک استعمیر در خطبه هفته ده جل بلاغه است، ظاهرا خطبه شش و هفته، اونجا فرمود به اینکه شیطان اگر در درون به درون کسی راه پیدا کند، منتظر است که قلب او کی باز می شود. این جامعه احرام در بر کرده به صورت یک طواف کننده در آمده، این حرامی به صورت محرم در آمده. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، این شیطان الان میخواد طواف بکند. کجا طواف میکند؟ دور کعبه دل. منتظر چیه؟ منتظر است که دل کی باز بشود که وارد کعبه دل بشود. اونا که مردان الهیان اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اما اونا که غافلن قلبشون در اختیار دیگری است، این شیطان وارد قلب میشه. وقتی که وارد صحنه دل شد بازه، تخم گذاری میکنند، بیزه گذاری میکنند. وقتی بیزه گذاری کرد و تخم گذاری کرد، فرخه، فرخ و فروخ از جوجه، فرخه یعنی جوجه میکنه، این تخم رو تبدیل به جوجه میکنه. وقتی تبدیل به جوجه کرد، دب و درجه، دابر دابه بگم برای که مرتب در حال جنبش دیگه. فهمو صحنه دل را اینا میگیرن. این که بینید بعضی در نماز یا غیر نماز آرام نمیگیرن، برای همین دیگه. مگه چیزی اینقدر جنب و جوش در این خاطرات، اینا شیطان زادن دیگه. فهمو اول بازه، بیزه تخم گذاری میکنن، بعد فرخه، این تخم گذاشته شده را به صورت جوجه در میآورد، بعد دبه به درجه، دیگه آرام نیست که. مثل اینکه بچه ها اگر آمدن تو اتاق مطالعه آدم، اینقدر سرصدا بکنن کسی نمیذاره مطالعه کنه، که این خاطرات فلان کس اینجور گفته، فلان کس اینجور رفته، فلان جا اینجور شده، این حرفایی که هیچی نمی ارزد جز زیان، این صحنه دل را پر میکنن. آدم میخواد مطالعه کنه، همینه، نماز بخونه، همینه، دبه و درجه. بعد این جوجه ها بزرگ میشن. جوجه ها که بزرگ شدن میگن صحنه صحنه منه. وقتی دل را اینها مالی شدن، اعضا و جواره تابع دل دیگه. بعد هر کاری که اونها بخوان اراده کنن، زبان تابع است، گوش تابع است. مفهومت فنظر به اعیونهم، نطق به السنتهم. از این به بعد هر چه را اون شیطان زاده ها بخواهند، این شخص میبیند و میگوید و میکند. بگید این نامحرم نگاه کن، میگه چشم. اون دروغ رو بگو، میگه چشم. اون رومیزی زیر میزی هر دو رو بگیر، میگه چشم. نظر اینا تشبیه نیست، اینا موعظه نیست، اینا برهان است. فنظر به اعیونهم. تو خطبه دیگری که به نام خطبه حمام بود و شنونده همونجا جان سپرد و دیگری که آگاه نبود جسارت کرد، بعضی حضرت فرمود ها کذا تصنع المواعظ، موعظه های رسا این چنین اثر میگذارد. اون شخص بی ادبی کرد، گفت پس چرا در شما اثر نکرد؟ حضرت فرمود نفس شیطان و فیروز. میدونی در درونت کی بود این حرف رو بنزد اعتراض زد؟ این شیطان بود که به تو گفت این حرف بزن. تو نمیدونی بالاخره من با دیگری فرق میکنم. شما قالب شما این تهران رو که رفتید یا تهران میشینید یا از نزدیک دیدید، این دامنه سلسله جبال البرز، کوههای بلندی دارد. اما هر 50 سال، 100 سال، 60 سال گاهی ممکنه سیلکی بیاید. اما حضرت فرمود من مثل قله دواوندم، یعنی حدی رو ان سیل. نمیدونم شما آشنا و منطقه هستید یا نیستید، این قله دواوند شیارهای فراوانی داره. بخشی از اون شیارها مستقیما با خود قله ارتباط دارد. هر وقت بارون بیاید اونجا سیله، برای اینکه این باران از چند هزار متری بخواهد بیاد همه را بشورد سیله دیگه. یه دره مخصوصی است که هر وقت بارون بیاید سیل است. فرمود من اون کوه بلندم که سیل دارم، یعنی هدی رو آن سیل. تو میخوای حال چات کلمه موعظه من از پدر بیاره؟ ما یه راه دیگری داریم. تو نمیدونی این حرف را شیطان در دهنت گذاشت. خب پس گاهی میشه انسان خدای ناکرده وقتی مواظب قلب نبود این حریم الهی را حفظ نکرد، این وارد میشود. اینا موعظه نیست، اینا برهان است. موعظه و نصیحت علم نیست، خطاب است. اما اخلاق برهان است، دلیل عقلی دارد، دلیل شرعی دارد، دلیل نقلی دارد. فرمود این وارد می شود، تخم گذاری می کند، جوجه گذاری می کند، دابه فراوانی پیدا می شود، صحنه دل را اونا می گیرند و با زبانش اون شخص حرف می زنند، با چشم اون نگاه می کند. لذا حضرت فرمود این شیطان است که به زبان تو حرف زده است. خب بنابراین اگر ذات اقدس اله صنعت را، تمام کارهای خیر را به خودش اسناد بدهد درست است، چون از اوست دیگر، انسان چی داره؟ فرمود کشتی که صنعت است مال منه، موادشه که خدا خلق کرد، صنعتگر را که خدا خلق کرد، فهم را که خدا خلق کرد، این ابزار را خدا خلق کرد، این شخص آمده اینها را جابجا کرده با هوشی که خدا بود داد. لذا فرمود کشتی ناو خداها هم مال منه. و لحال جوار المنشآت و کل فی البحر کلام، اینا که برجستن تو دریا مثل سلسله کوه، مثل کوه رو دریا برجستگی دارن، اینا مال خداست. اینا رو خدای سبحان داده، هم دریا را رام کرده که این کشتی ها را تحمل بکند، هم کشتی ها را توانمند کرده که دریا را بشکافد. به تعبیر دیگر آیه این است که در دریا ما کشتی ساختیم، می ساختیم که مواخر فی البحر است، دریا را می شکافد. به دریا دستور داد شکاف پذیر باش، به کشتی توان داد که بشکافد، به سرنشین کشتی دستور داد چگونه هدایت کند. اون کل این مجموعه مال ذات اقدس اله است. و لحال جوار المنشآت و البحره کالاعلام کف و ایالا ربکما تکذبان. بعد تمام چون بحثای توحیدی را به بحثای معاد خرج میکند، بعد کل من علیها فان عند تحقیق. این فانی، حالا اگر صفت مشبهه به وزد اسم فاعل نباشد، حالا فاعل اسم فاعل باشد، یعنی همکنون فانی است. این استعمال مشتق در من یعتی و ما یعتی که یقینا مجاز است، اگر اختلافی هست در من قضا انه المبدأ است. فرمود هر کس روی زمین هست فانی است. من تعبیر کرده برای اینکه ما موجود غیر عاقل در زمین نداریم، این منشأ لا یسبح به حمده ربک، مخصوصا بحث در باره جن و انس دیگه تعبیر به من شده. فرمود همه اینها ذاتن فانی هستند و به برکت فیض الهی زنده هستند. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. ذات اقدس اله ذاتی دارد و صفات ذاتی، بعضی از صفات ذات و صفات فعلی، بعضی از صفات ذاتی مشترک بین ذات، بعضی از صفات مشترک بین ذات است و بین فعل. خدا یه علم فعلی دارد و یک علم ذاتی. علم ذاتی فرمود عالم اذ لا معلوم، قبل از اینکه اشیاء را خلق بکند او علم دارد، بعد خلق بکند. الا یعلم من خلق، قبل از اینکه خلق بکند علم دارد. یه علم فعلی است که علم بعد الخلق است. تو بحث جهاد آیه سوره لقمان و مانند آن می‌فرماید به اینکه خداوند شما رو وسیله جهاد و اینها امتحان می‌کند، لیعلم، تا بداند کی صابر است کی صابر نیست. خب این علم فعلی دیگه، علم خارج از ذات است، زائد بر ذات است. فرمود این علم قبلا نبود، این که صفت ذات نیست. فرمود ما امتحان میکنیم تا لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا لنعلم ایکم احسن و ابلا، تا ما بدانیم که کی بهتر کار میکنه. و این علم فعلی دیگه، علم فعلی خارج از ذات است، صفت فعل است و حادث است و نبود و متغیر است. در برابر علم ذاتی ازلی که همواره بود، عالمان از لا معلوم. صفات الهی که بعضی صفت ذاتن بعضی صفت فعلن، گاهی در یک جامع مشترکن مثل علم. این ذوالجلال و اکرام بودن هم از همین قبیل است. هم وصف وجه الله است، هم وصف خود خدا. در پایان همین سوره مبارکه الرحمن آمده است که تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام. آخرین آیه سوره مبارکه الرحمن یعنی آیه 78 این است، تبارک اسم ربک، که رب تو ذی الجلال، این ذی مجرور دیگه، ذی الجلال و الاکرام. در آیه محل بحث فرمود به این که و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، ما دلیلی نداریم بگیم این نعت مقطوع است. این ذو خبر است برای هوه محذوف، برهانی نیست. گاهی ممکن است یه چیزی صفت ذات باشد و همون صفت فعل باشد و فرق جوهری دارن و در یه جامعه اسمی شرکت دارن. چون روایاتی که دارد انسان کامل مثل اهل بیت علیه السلام وجه اللهن، این وجه الله الذی یتوجه به الاولیا، این روشن بشه، این گونه از روایات، این گونه از آیات معناش روشن بشه که انسان کامل وجه الله است که بهی یتوجه، این وجه الله الذی یتوجه به الاولیا، اینو در باره وجود مارک حضرت میگیم دیگه. پس بنابراین ما دلیل نداریم به این که بگیم این مرفوع بودن ذوالجلال از سنخ نعت مقطوع است که خبر است برای هوه محذوف که یبقى وجه ربک، که هوه اون وجه ذوالجلال و اکرام است. پس بنابراین این ذوالجلال و اکرام هم میتونه صفت ذات باشد مثل علم ذاتی، هم صفت فعل باشد نظیر علم که در آیات جهاد و آیات ابتلا دارد که ما شما را امتحان میکنیم تا بدانیم کی صابر است و کی صابر نیست. خب علم فعلی دیگه، علم ذاتی که نیست که. والحمدلله رب العالمین.